سلام، من فاروق قادری هستم، میزبان شما در اپیزود 12 از پادکست رادیو سرگذشت. این اپیزود که قسمت سوم و آخر پرونده کیهان کلهره در فروردین 1404 منتشر میشه. توی اپیزود قبل از همکاری‌های کلهر با گروه اساتید و حسین علیزاده و محمد رضا شجریان صحبت کردیم و ضمن اون چند تا آلبوم شخصیش رو هم مرور و معرفی کردیم. امروز و توی این اپیزود از باقی کارهای کیهان کلهر به خصوص شهر خاموشش صحبت میکنیم. متن این اپیزود رو هم رضوان صیاد نوشته. مسیر یادگیری موسیقی یه مسیر دلچسب و البته آهسته و پیوسته است و خیلی مهمه که این مسیر درست، اصولی، استاندارد و کارآمد باشه. وگرنه روزی به خودمون میاییم و میبینیم که ماها و سالها مسیر اشتباهی رو پیش رفتیم و حالا باید همه چیز رو از اول شروع کنیم. شاید بهتر باشه که برای یادگیری موسیقی صرفاً به سراغ اولین آموزشگاه موسیقی که نزدیک خونمونه نریم و کمی بیشتر برای انتخاب معلم موسیقیمون تحقیق کنیم. حتی بهتره کار رو به خونیاگر بسپاریم. با خونیاگر دیگه محدود به محل زندگی یا آدرس خونمون نیستیم. از هر جای دنیا، از هر کشور و شهر و روستایی میشه با خونیاگر از بهترین معلم‌ها موسیقی رو یاد گرفت و مطمئن شد که داریم مسیر درستی رو پیش میریم. لینک سایت و کد تخفیف اختصاصی سرگذشت رو توی توضیحات اپیزود میذارم تا اگر دوست داشتی موسیقی رو از یک معلم تراز اول ایران یاد بگیری، بری سراغ خونیاگر. زمستان سال 66 یک اتفاق ناگوار در یکی از شهرهای کردستان عراق یعنی حلبچه زندگی ساکنین بی‌دفاعش رو نابود کرد. تمام شهر در بحبوحه جنگ ایران و عراق و توسط صدام حسین بمباران شیمیایی شد و بیشتر از 5000 نفر از مردم شهر از جمله کودکان و سالخوردگان در یک نیمروز جانشون رو از دست دادن. این اتفاق تأثیر زیادی روی کیهان کلهر که خودش طعم جنگ و ترک خاک رو چشیده بود گذاشت و اثر بعدیش یعنی شهر خاموش رو به یاد کودکان شهید حلبچه تقدیم کرد. این یادبود موسیقایی به صورت آلبومی به اسم شهر خاموش در سال 87 و با همکاری بروکلین رایدر ضبط و منتشر شد. بروکلین رایدر یک کوارتت زهی آمریکاییه که اعضای اون بخشی از گروه زهی جاده ابریشم به سرپرستی یویوما هستند که کلهر رو در جلسات تمرین گروه جاده ابریشم ملاقات کردند. بعدها کلهر از اونها دعوت میکنه تا به ایران بیان و بعد از سفری که به ایران داشتن با فرهنگ و موسیقی ایران بیشتر آشنا میشن و این همکاری کم کم شکل میگیره. همکاری که حدوداً 8 سال هم ادامه داشت. برعکس موسیقی ایرانی که بداهه نوازی از اساسی ترین پایه های اونه، نوازنده های موسیقی کلاسیک غرب به ندرت بداهه نوازی میکنن، مخصوصا وقتی بحث اجرای نوت های 1/4 و هم نوازی با سازی از خاورمیانه وسط باشه. ولی اعضای بروکلین رایدر به مرور زمان مهارت های خودشون در بداهه نوازی رو با کلهر تطبیق دادن. نیکولاس نوازنده ویولون این کوارتت در جایی از صحبتاش میگه بداهه نوازی مثل میوه و ثمره ای از دوستی ما با کلهره. شهر خاموش نتیجه 8 سال آزمون و خطاست. ما از دیدار با هم برای اولین بار لذت بردیم و مجذوب دنیای کلهر شده بودیم. با این حال اون موقع به هیچ وجه فکر نمی کردیم که بتونیم همچین اثری رو با هم ضبط کنیم. We'll be right back. شهر خاموش با قطعه شروع میشه که کلهر برای ساخت این قطعه از افسانه قدیمی ققنوس الهام گرفته که انقدر پرواز میکنه تا به خورشید نزدیک بشه ولی در آخر در آتش خورشید میسوزه، به خاکستر تبدیل میشه و از خاکسترش موجود تازه جون میگیره. قطعه دوم یا قطعه شهر خاموش که همنام با اسم آلبومه با سکوتی طولانی شروع میشه و باز هم در دقایق آخر به اوج شگفت‌انگیز خودش نزدیک میشه و میرسه. کلهر راجع به این قطعه میگه من به این قطعه به چشم یک سفر نگاه میکنم. نوازنده هایی که این قطعه رو اجرا کردن هم ارتباط حسی عمیقی باهاش برقرار کردن. قطعه‌ای که کلهر ساخته باعث ارتباط حسی ما با هم میشه، نه فقط نوازنده ها بلکه همه افراد حاضر در سالن هم. شهر خاموش مثل یک فرصتی میمونه برای حس کردن تمام لحظه هایی که داریم تجربه و زندگیشون میکنیم. و اما با قطعه سوم که از قابل توجه ترین نواخته های ستاره کلهر و شاید بشه گفت جزو کم شنیده شده ترین قطعاتشه، کلهر با قطعه ترقه یا پرواز با ستارش انگار ادامه داستان ققنوس از قطعه اول رو روایت میکنه. کمتر پیش میاد که در قطعه صدای ستار رو به جای کمانچه از کلهر بشنویم، ولی در همین چند جایی که با این ساز حضور پیدا کرده تواناییش رو به اندازه اجرا با ساز اصلیش نشون میده. ستار کلهر صدای ظریف و گرمی داره و نحوه ستار نوازیش به دور از ظرافت کمانچش نیست. آلبوم شهر خاموش برای هر مخاطبی چیزی برای ارائه داره. برای مخاطب موسیقی کلاسیک غربی، کلاسیک ایرانی و حتی کسی که به ژانرهای متفاوت تری مثل راک یا الکترونیک علاقمنده. و این همون وسعت طیف مخاطبین کلهره که قبلتر هم بهش اشاره کردیم. بعد از فروش موفق آلبوم، کلهر بستری رو برای سفر دوباره گروه بروکلین رایدر به ایران فراهم کرد تا با هم کنسرتی در برج میلاد تهران اجرا کنن. اما برگزاری کنسرت حواشی زیادی رو به دنبال داشت. علی‌رغم تمام هماهنگی‌های لازم با وزارت امور خارجه و پیگیری مسائل مربوط به ویزا برای اعضای گروه، نیروی انتظامی با برگزاری این کنسرت مخالفت و در اقدام بعدی اون رو کلاً لغو می‌کنه. کلهر هم اعتراض به این نوع رفتار و نحوه سیاست‌گذاری فرهنگی رو در جایی از حرفاش بیان می‌کنه و میگه کنسرت‌ها دوباره برگزار نخواهند شد تا زمانی که فرهنگ و هنر ایران گروگان زورگیری و زورآزمایی جناح‌های سیاسی است و خط مشی مشخصی برای این گونه فعالیت‌ها تعریف و اجرا نشده، پس بنده از انجام هر گونه فعالیت در ایران خودداری خواهم کرد. این اما اولین برخورد پرتنش حکومت با کلهر نیست. 20 شهریور 88 وقتی همراه حمیدرضا نوربخش و برای سفری به اروپا به فرودگاه رفته بود، مقامات دولتی در فرودگاه کلهر را از ممنوعیت بیدلیلش از خروج از کشور مطلع می کنن. به نقل از حمیدرضا نوربخش، بعد از خداحافظی آقای کلهر داخل گیت رفتن که از اونجا با موبایلم تماس گرفتن، گفتن که ماموران فرودگاه میگن مشکلی هست و نمیتونید پرواز کنید. که من به سرعت برگشتم و به دلیل اینکه ساعت 2:30 بود مجبور شدیم در فرودگاه بمونیم تا صبح که ساعت اداری شد و از اونجا به اداره گذرنامه در خیابان شهرارا بریم. در اونجا بدون اینکه توضیح خاصی بدن گفتن مسئله حل شده و از آقای کلهر عذرخواهی کردن. بعد از اجازه دوباره خروج از کشور، کلهر به پرواز بعدی و اجرای برنامه ریزی شده در اروپا رسید. اما ماجرای همکاری کلهر با حمیدرضا نوربخش چی بود؟ ماجرا از این قراره که سال 89 کیهان کلهر همراه حمیدرضا نوربخش و گروه همنوازان کلهر ابتدای کنسرت در تالار وحدت برگزار میکنند. 28 تیر سال 1389 کلهر، همنوازان کلهر و حمیدرضا نوربخش میرن روی صحنه تالار وحدت و اجرایی رو برگزار میکنن که بعداً در قالب یک اجرای منتشر نشده و غیر رسمی توسط وبسایت خصوصی به اسم راه خانه بیرون میاد. این اجرا هیچ وقت به انتشار رسمی نرسید. همکاری کلهر و بروکلین رایدر به شهر خاموش ختم نشد و این 5 نفر بعدها در سال 1394 آلبومی رو به آهنگسازی کلهر به اسم لایه‌های تاریکی ضبط و منتشر کردند. با وجود لغو کنسرت‌هاش با بروکلین رایدر در ایران، کلهر اما همچنان روی تصمیمش بر اجرای این آلبوم اصرار داشت و به این فکر افتاده بود که شهر خاموش رو با کوارتتی به سرپرستی خودش به روی صحنه ببره. پس یک روز گوشی تلفن همراهش رو برمی‌داره و با نوازنده جوان و فعال موسیقی کلاسیک غربی در ایران، یعنی میثم مروستی، تماس می‌گیره و بهش میگه که من نیاز به کوارتت دارم که با من شهر خاموش رو اجرا کنه و می‌خوام کار رو با شما روی صحنه ببرم. این شمایی که ازش حرف می‌زنیم شامل خود میثم مروستی، نیلوفر محبی و پدرام یوسفی نوازنده‌های ویولن و آتنا اشتیاقی نوازنده ویولنسل هستند. نوازنده های حدوداً دو نسل جوانتر از کلهر که تک تکشون پیش از این همکاری هم در بستر موسیقی معاصر ایران نوازنده های فعالی بودن و در ساز تخصصیشون حرفی برای گفتن داشتن. بعد از صحبت و اعلام موافقت به همکاری از سوی اعضای کوارتت، کلهر وقت دیداری با اعضای این گروه مشخص میکنه تا با هم آشنا بشن و بعد از این دیدار تمرین ها شروع میشه و در مدت کمی هم به اجرا میرسه. بلیط ها برای اولین اجرای شهر خاموش در 21 فروردین 98 در تالار وحدت به فروش گذاشته شدند. کلهر در اعتراض به بازار سیاه بلیط فروشی در ایران، بلیط ها رو به قیمت 50 تا 160 هزار تومان، یعنی خیلی کمتر از قیمت روز به فروش گذاشت. بلیط 3 شب اول کنسرت به سرعت فروش رفت. کنسرت اما برای 3 شب دیگه هم تمدید شد که باز هم با استقبال خوبی مواجه شد و برای 2 شب دیگه هم تمدید شد. روی هم رفته این کنسرت برای 8 شب تمام صندلی‌های سالن تالار وحدت رو پر کرد و شنونده‌هاش رو از روی زمین کند. نیلوفر محبی در مورد این همکاری میگه هر کی میومد کنسرت شهر خاموش به ما میگفت ما نمیدونیم شما اون بالا چی کار میکنین که ما این پایین از روی زمین کنده میشیم. من الان دلیلش رو میبینم. همدلی. وقتی که آقای کلهر تصمیم گرفتن شهر خاموش رو با کوارتت ما به روی صحنه ببرن، برای جلسه آشنایی با ما قرار نهاری در سعادت آباد گذاشتن و من و بقیه نوازنده ها به دیدارشون رفتیم. دیدار عمیقا دوستانه و صمیمانه هم بود، ولی وسط همه این حرف ها آقای کلهر یه حرفی به ما زدن و اون این بود که بچه ها اگه این تمرین ها خوب پیش بره و به اجرا برسه، ما قراره با هم زندگی کنیم و باید با هم واقعا مثل یک خانواده باشیم. و واقعا هم همین بود. آقای کلهر در اولین سفری که بعد از تمرین‌های ما برای اجرا به خارج از کشور رفته بودند، موقع برگشت با خودشون برای تک تک نوازنده‌های گروه نفری یک دست سیم ساز آوردن. من این حد از توجه رو در هیچ کس دیگه‌ای که تا حالا باش کار کرده بودم ندیدم. اجراهای ما به سرعت فروش می‌رفت و وقتی همه از ما می‌پرسیدن چی میشه که نتیجه کار اینقدر خوب از آب در میاد، می‌گفتیم همدلی، عاشق همین روی استیج. من از این همکاری چیزهای زیادی یاد گرفتم. اینکه دقیقاً مثل آقای کلهر وقتی گروهی تشکیل دادم باهاشون مثل خانواده‌ام رفتار کنم. این گروه علاوه بر اجرا در تالار وحدت تهران، مرداد 99 هم اجراهای آنلاین در امارت اتحادیه تهران و 40 ستون اصفهان هم برگزار کردند. اجرای شهر خاموش با کوارتت مینیاتور تنها جایی نیست که کلهر آغوشش رو برای همکاری با این نسل باز کرده. رد اختلاف نسل رو از سالهای ابتدای زندگی حرفه‌ای کلهر تا به الان میشه دنبال کرد. همونطور که همکاری‌های اولیه‌اش بیشتر با نوازنده‌ها و آهنگسازان بزرگتر از خودش مثل ناظری، بسطامی یا شجریان و علیزاده بود. حالا بعد از این همه سال تجربه سعی می‌کنه ارتباط بیشتری با نسل جوان‌تر از خودش برقرار کنه. مثال بارزی از این همکاری‌ها اجراهای اخیرش با نوازنده سه‌تار کیا توسیانه. کلهر و توسیان اجراهای زیادی رو عموماً به صورت دو نوازی سه‌تار در چند سال اخیر روی صحنه‌های فستیوال‌های مختلف به روی صحنه بردن، از فستیوال تیرگان در تورنتو یا فستیوال فولک ونکوور گرفته تا اجرا در شهرهای مختلف اروپا. از جمله همکاری‌های دیگه با نسل جوان میشه به کنسرت زیبای گم شده در آسمان کبیر هم اشاره کرد. دیماه سال 1400 کلهر به همراه عود یاسمین شاه حسینی، تار علی اصغر عربشاهی، سنتور پویان عطایی، تنبک دامون اخوان و در آخر آواز هادی حسینی کنسرتی آنلاین رو در امارت مهینستان کاشان اجرا میکنه و موقع انتشار این کنسرت تصویری اجرا رو به محمد رضا شجریان تقدیم میکنه.
همه را هست همین داغ محبت که مراست، همه را هست همین داغ محبت که مراست، که نمستم منو که نمستم منو در دور تو هوشیاری هست.
یک سال بعد یعنی بهمن 1401 کلهر به همراه یکی از اعضای همین گروه یعنی یاسمین شاه حسینی اجرایی رو در فستیوال مورگنلند شهر اوزنابورگ آلمان به روی صحنه میبره. خود کلهر در این باره میگه بعضی وقتا اصلا برای این با ژانرهای مختلفی از موسیقی کار میکنم که بتونم با جوانها ارتباط بگیرم. من فکر میکنم نسل نوازنده های جوان ما با موسیقی یک ارتباط ناسالم پیدا کرده که اون هم حاصل نگرش نسل گذشته است. در واقع نسل گذشته برای این نسل کاری نکرده. البته تعداد معدودی هستن که همیشه کار میکنن، کنسرت میدن و شاگرد درس میدن، ولی خب خیلی گسترده و همه‌گیر نیست. عده‌ای هم بودن که موسیقی کار کردن و بعد اون رو کنار گذاشتن، دوست نداشتن شاگرد تربیت کنن. در نتیجه یک خلایی به وجود اومد، نه تنها در موسیقی بلکه در تمام زمینه‌های هنری. بعد از انقلاب تعدادی از اساتید خوب ما از ایران رفتن و هنوز هم بعضی از اونها برنگشتن. عده دیگه هم فقط میان و سری میزنن و میرن. بنابراین نسل جوان ما در یک خلأ ارتباطی با گذشته قرار داره. در واقع دیدگاه کلهر به موسیقی از مهارت‌های تکنیکی و صرف آموزش ساز زدن فراتر میره و موسیقی رو نه فقط یک هنر اجرایی بلکه یک مقوله فکری و فرهنگی میبینه که نیاز به درک و تفکر عمیق‌تری داره. از طرفی خودش رو جزو نوازنده های نسل دوم یعنی نسل بعد از اساتید قدیمی میبینه و از این موقعیت هم به عنوان فرصتی استفاده کرده تا بتونه پلی ارتباطی بین دو نسل قدیم و جدید باشه. خودش در این باره میگه همه از نوازنده های نسل جدید انتظار دارن که موسیقی پرمعنا و مفهومی بسازن، در حالی که این نسل از نسل قبل فقط صرف نوازندگی رو یاد گرفتن و بیشتر تبدیل به تکنسین ساز شدن. من در نسل جدید خیلی کم میبینم که معنای موسیقی رو فهمیده باشن و این اصلی ترین چیزیه که باید بهش پرداخته بشه، نه اینکه چجوری کمانچه دست بگیریم. این رو میشه تو 10 جلسه تدریس و ساعت‌ها تمرین شخصی حل کرد. اما تنوع سازی کلهور پا رو از کمانچه و ستار هم فراتر میذاره و به سمت ابداع یک ساز میره. سازی با اسکلتی شبیه به کمانچه و صدای حجیمتر به اسم شاه کمان. شاه کمان 4 یا 5 سیم اصلی و 7 سیم واخون داره که تمام تکنیک های کمانچه روش قابل اجراست. قبل از این هم زیاد پیش اومده که نوازنده‌ای سازی جدید به سازهای موسیقی کلاسیک ایرانی اضافه کنه، اما شاید کمتر کسی به اندازه کلهور با ساز ابداعی خودش انس گرفته باشه. کلهور اجراهای متعدد و پرشماری با شاه کمان گذاشته، از جمله اجرای خصوصی با همراهی حسین علیزاده و مجید خلج. اما درخشان ترین حضور کلهور با این ساز در آلبومی با همنوازی علی بهرامی فرد نوازنده سنتور به اسم تنها نخواهم مان شکل گرفته. علی بهرامی فرد برای همراهی بهتر با شاه کمان سنتور بم رو برای اجرا در این آلبوم انتخاب کرد. این آلبوم بیشتر در آوازهای اصفهان و افشاری در گردشه و اواخر دهه 80 ضبط و سال 91 منتشر شده. نحوه آهنگسازی این آلبوم با باقی کارهای کلهور تفاوت‌هایی هم داره، اما این تفاوت تحت تأثیر اجرا با ساز نو بوده یا نه عامل دیگه‌ای داشته نمیشه به یقین گفت، اما جملات کلهور شکل و رنگ تازه‌ای به خودشون گرفتن یا همونطور که پشت جلد آلبوم نوشته شده نمیتوان گفت که دقیقاً قطعات در چه دستگاهی نواخته شدند، اما شبیه گردش‌هایی در آواز اصفهان و آواز افشاری است. این آلبوم با فضای متفاوتش با استقبال بی‌نظیری مواجه شد. کلهور و بهرامی فرد بعد از انتشار آلبوم هم کنسرت‌های متعددی در سوئیس، لهستان و کشورهای مختلف و با نوازنده‌های مختلف اجرا کردند و بیشتر ساز شاه کمان را به مردم شناسوندند. اما رد پای شاه کمان رو همونطور که داریم به سالهای متأخر کارنامه کاری کلهور یعنی از سال 95 به بعد نزدیک میشیم همچنان میتونیم ببینیم. بار قبلی که کلهر به سراغ موسیقی ترکیه و همکاری با نوازنده اهل ترکیه رفته بود، همکاری با اردار ارزنجان بود که نتیجه شد آلبوم بدیعی به اسم باد. آلبومی که تجربیات متفاوتی رو برای خودش و شنوندگانش رقم زد. این بار دوباره کلهر به سراغ موسیقی ترکیه میره، اما این همکاری نه با یک نوازنده بلکه با خواننده‌ای به اسم آینور دوغان شکل میگیره. آینور دوغان یکی از برجسته ترین نوازنده ها و خواننده های کرد معاصر ساکن استانبوله که با صداش به نوعی موسیقی فولکلور کرد رو روایت و به موسیقی امروز متصل میکنه. آلبوم هاونیاز مجموعه ای از موسیقی فولکلور کردی با گویش کرمانجی و در نتیجه همکاری کلهر با آینور دوغان، جمیل گوچگیری نوازنده تنبور و سلمان قنبروف پیانیست جاز آذربایجانی بود. دوغان در جایی از صحبتاش میگه جمیل ایده آلبوم رو داد و ما هم قبول کردیم که از صبح فرداش ضبط رو شروع کنیم. همه آهنگایی که در آلبوم میشنوید فقط یک بار تمرین شدن، مثل تمرین آخر قبل از اجرا. ما قبل از ضبط همدیگر رو شناخته بودیم و میتونستیم احساسات همدیگر رو دنبال کنیم و فکر میکنم این قابلیت خاصی در نوازنده هایی که قادر به همچین کاری هستن. من موقع اجرا با کلهر و بقیه نوازنده ها حس بودن توی خونه رو داشتم. خود کیهان کلهر هم اشاره میکنه که ما در آلبوم هاونیاز با نوازنده های سر و کار داریم که کارهای درخشانی اجرا و منتشر کردن. به نظرم ما زمان و وقت و انرژیمون رو فقط باید صرف چیزی کنیم که ارزش امتحان کردن داشته باشه و فکر میکنم که این آلبوم کاملا ارزشش رو داشت. آلبوم هاونیاز از سمت منتقدین آلمانی به عنوان اثر برتر موسیقی ملل سال 94 شناخته شده بوده. جایزه‌ای که کلهر بعد از آلبومش با ارزنجان حالا برای بار دوم موفق دریافتش میشد. بعد از همکاری موفق کلهر و بهرامی فرد در آلبوم تنها نخواهم ماند، این دو نفر برای چندین سال پیاپی بعد از این آلبوم هم همدیگر رو روی صحنه همراهی کردند. از جمله اونها تور مهم کنسرت‌های پردگیان باغ سکوت با همنوازی تار هادی آذرپیرا و نوید افقه نوازنده سازهای کوبه‌ای بود. این مجموعه کنسرت‌ها از سال 95 شروع شد و گروه اجراهای متعددی رو در تالار وحدت و هم در شهرهای مختلفی خارج از ایران و تهران به روی صحنه برد. پردگیان باغ سکوت در دو دستگاه هماین و شور اجرا می شد. کنسرت هایی که نه فقط با صدای ساز کلهر بلکه با صدای آوازش هم همراه می شد. در تمام طول کنسرت ها تنبک نوید افقه نقش همراه یا آکومپانیمان برای بقیه سازها رو داره، اما دقیقا ما بین اجرای همین قطعه کلهر و بقیه نوازنده ها که به حاشیه میرن و افقه تکنوازی درخشانی با تنبک اجرا می کنه شبیه بقیه کارهاش نیست. مخاطبی که تا به اون لحظه درگیر حزن این قطعه بود ناگهان با آشوب ضربه های افقه مواجه میشه که تأثیر اجرا رو چند برابر میکنه. و اما میرسیم به آخرین همکاری کلهور با گروهی از نوازندگان سازهای کلاسیک غربی. آلبوم با همراهی رامبرانت تریو به سرپرستی رامبرانت فرایش، پیانیست جاز، تونی اورواتر نوازنده کنترباس و وینسنت پلانیه نوازنده سازهای کوبه‌ای منتشر شده. کلهور و این سه نوازنده سال 2015 در جشنواره در هلند با هم دیدار می‌کنند و کارهای همدیگر رو می‌شنوند. بعد از تصمیم به همکاری، سال بعد در همون فستیوال اولین اجرای 4 نفرشون رو برگزار می‌کنند و این همکاری به صورت جدیتری شکل می‌گیره. آلبوم هنوز پاییز است که شاید هنوز آلبومی تازه از کلهور شناخته بشه، در سال 97 و در دستگاه‌های ماهور و چهارگاه ضبط و منتشر شده. این آلبوم کنسرت‌های زیادی رو در ایران و خارج از ایران به همراه داشته که حال و هوای هر کدوم با دیگری فرق داره. تهیه کننده یکی از این اجراها در لندن در جایی از صحبت‌هاش میگه این بداهه نوازی‌ها مدام عوض میشه. همین یک ساعت پیش، یعنی چند ساعت قبل از اجرا، آقای کلهور دوباره ایده جدید دادن و بعضی قطعات رو دوباره عوض کردن. تو هیچ کدوم از این کنسرت‌ها چهارچوب تعیین شده ای از پیش وجود نداره. این چارچوب از پیش تعریف نشده و بدای نوازی کل یک اثر در جای جای فعالیت‌های کلهور دیده میشه، اما نمود بارز اون آلبوم آخرش با تومانی دیابنته نوازنده آفریقایی تبار ساز زهی به اسم کوراست. ساز زهی زخمه‌ای که 21 تا سیم داره و از لحاظ ظاهری شباهت زیادی به چنگ داره. کلهور در سال 1402 به فستیوال مورگنلند در آلمان هم دعوت میشه. مدیر فستیوال مایکل درایر در صحبتی با کلهور بهش میگه که تو رو با تومانی نوازنده ساز کورا در یک اجرا گذاشتم تا با هم ساز بزنین. اولین دیدار کلهور و دیابنته صبح قبل از اجراست که در حد 20 دقیقه و برای سانچک با هم ساز میزنن و بی هیچ تمرین و هماهنگی قبلی به روی صحنه میرن. اما نتیجه کار انقدر برای هر دوی اونها خوشایند بود که تصمیم میگیرن ضبط حاصل از این اجرا رو به صورت آلبومی منتشر کنن. قطعاتی که در آلبوم آسمان همه جای یک رنگ است میشنوین حاصل ضبط همون اجراست. انتخاب اسم این آلبوم هم داستان جالبی داره که خود کلهور راجع بهش میگه اخوان ثالث همواره یکی از شاعرهای مورد علاقه من بوده و اسم این آلبوم ترجمه یکی از اشعارشه. شعر زمستان که از این قسمتش وام گرفته شده که میگه ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است؟ و خودش میگه آسمان همه جا یک رنگ است، یعنی ما فارغ از سن، جنس و ملیت همه یک نفریم و با وجود سختی های زندگی همچنان با هم و در کنار همیم. به دلیل علاقم به این شعر و این طرز فکر اخوان ثالث این اسم رو برای آلبوم انتخاب کردم. بعد از این همه سال همکاری با هنرمندا و نوازنده‌های مختلف و وقف زندگیش به موسیقی، آسمان برای کلهر همه جا همین رنگه. همنشینی و همنوازی با نوازنده‌های سراسر جهان براش راحته، چون کلهر زبان مشترک خودش با بقیه رو خیلی زود پیدا می‌کنه و موسیقی رو نه تنها منحصر به فرهنگ یا ملیت خاصی نمی‌دونه، بلکه از اون به عنوان ابزاری ارتباطی و تأثیرگذار استفاده می‌کنه. خودش در این باره میگه: اون موقع من اینطور میدیدم که موسیقی من موسیقی ایرانی است و موسیقی دیگری غربی، ولی الان اینجوری نمیبینم که من یک نوازنده ایرانی هستم و با هیچ کس دیگه ارتباطی ندارم، یا اینکه هیچ نوع موسیقی دیگری هم نمیتونه در من تاثیر بذاره. الان این برخورد خیلی آشکارتر شده که ما چقدر میتونیم از همدیگه یاد بگیریم. اگه من با یک نوازنده هندی کار میکنم یا یک نوازنده افغان با یک نوازنده آفریقایی همکاری میکنه، منظور این نیست که قصد داریم نوع مشترکی از موسیقی بسازیم. در حقیقت دنیا کوچیکتر و ارتباطات بیشتر شده. با در نظر گرفتن نحوه زندگی که ما در این عصر داریم، یک سری چیزهایی هست که مشترکی و باید یاد گرفت. این احترام به فرهنگ‌ها و تبادل فرهنگی هم طبیعتاً یکی از اونهاست. کلهر علاوه بر همه این دستاوردها در زمینه موسیقی فیلم هم فعالیت داشته و موسیقی متن فیلم فصل کرگدن‌ها ساخته بهمن قبادی را هم بر عهده داشته. فیلمی محصول سال 91 که داستانی عاشقانه رو بعد از انقلاب 57 روایت می‌کنه. علاوه بر این، کلهر در موسیقی متن فیلم جوانی بدون جوانی ساخته فرانسیس فورد کاپولا که با همکاری اوزمالد و گولیجو آهنگساز آرژانتینی ساخته شده هم با سازش حضور داشته. در سال 1400 همزمان با پخش اولین قسمت سریال خاتون به کارگردانی تینا پاکروان، موسیقی تیتراژی که کلهر آهنگسازی و بازتنظیمش رو بر عهده داشت هم منتشر شد. کلهر به همراه مهندس صدای اهل چک قطعه‌ای برای ارکستر زهی ساخت که توسط ارکستر فیلارمونیک پراگ اجرا و ضبط شده. علاوه بر این، بازتنظیمی روی یکی از ماندگارترین تصانیف ایرانی یعنی تصنیف روی هستی با شعر اسماعیل نواب صفا انجام داد که اون هم در سریال استفاده شد. کیهان کلهر در مجموع 5 بار نامزد جایزه گرمی و 1 بار برای آلبوم ساین می هو موفق به دریافت این جایزه شده. همچنین در 5 آبان 97 جایزه ومکس فنلاند رو برای تسلط و نوآوری های بیوقفش در اجرای کمانچه دریافت کرد. جایزه ای که سال قبلش به کوارتت کرونوس که با کلهر همکاری کرده بود تقدیم شده بود و تا قبل از اون هم هنرمندانی مثل نصرت فاتح علی خان یا جیوان گاسپاریان موفق به دریافت این جایزه شده بودند. کلهر بعد از دریافت این جایزه اون رو به محمد رضا شجریان که در اون زمان در بستر بیماری بود تقدیم کرد، که بعد از سخنرانی و در قسمت پایانی مراسم با اردال ارزنجان برای اجرا به روی صحنه رفت. سال 97 هم آلبوم هنوز پاییزه است در لیست 10 آلبوم برتر سال از نگاه مجله سانگ لاینز قرار گرفت. در همون سال کلهر همچنین موفق به دریافت جایزه بیتا، جایزه سالانه برای مشاهیر ایران در دانشگاه استنفورد هم شد. یکی از چیزهایی که کلهر رو جدا از سازش تبدیل به شخصیت محبوبی بین مخاطبینش میکنه اینه که از معدود افرادیه که وسعت معلومات و جهانبینیش محدود به دایره موسیقی نمیشه و همیشه سعی کرده برای سوالهای ذهنش دنبال جواب باشه. از جوان 17-18 ساله‌ای که در بحبوحه جنگ و تبعاتش کنسرت میداد تا این چهره پخته که آثاری از شب سکوت کویر گرفته تا شهر خاموش رو ساخته، کلهر شاید به اندازه زندگی ما فراز و فرود رو چشیده باشه. اما با هر قدمی که این وسط برداشته، دغدغه‌مند بودنش و شناخت خوبش از مسئولیت‌های اجتماعی هنرمند رو هم نشون داده. خودش یک جا در این باره میگه: مردم از یک هنرمند به عنوان انسان در سطح جامعه توقع‌هایی دارند. برای همین هنرمند باید ورای هنرش از مسائل روزمره اجتماعی و سیاسی هم آگاهی داشته باشه، کتاب بخونه، فیلم ببینه، با هنرها و هنرمندان و رشته‌های دیگه ارتباط داشته باشه و پس جوانب زیادی هست که شخصیت یک هنرمند رو می‌سازه. کلهور در بزنگاه‌های درستی دغدغه‌های اجتماعی خودش رو نسبت به مسائل مختلف ابراز کرده. از اهدای تمام درآمد کنسرت همراه با محمد رضا شجریان در کنسرت بم به زلزله زدگان بم تا اهدای بخشی از فروش بلیط‌های شهر خاموش با ارکستر مینیاتور به سیل زدگان استان گلستان در سال 98 یا اجرای با کیا توسیان که به فرهاد میسمی فعال سیاسی که در اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شده بود تقدیم کرد که در این باره مینویسه: این ابو عطا پیشکش به توست برادرم، در روزهای زجر اندر زجر، تو که باریک و بلندی اندام نحیف و سختی کشیدت به تازیانه ای میماند بر پیکر فربه شری آکنده از نکبت قدرت. اما همزمان با این دغدغه ها هیچ وقت علاقه به پرداخت بیش از حد به مسائل سیاسی هم از خودش نشون نداد. به عنوان نوازنده‌ای که اغلب برای مخاطب غیر ایرانی اجرا میکنه، اغلب با سوالات سیاسی زیادی مواجه میشه، اما همیشه تأکید داشته و داره که نماینده فرهنگ نه سیاست مدار. خودش در این باره میگه: ما همیشه وسط سیاست هستیم. به کنسرت میریم و بوم، یک سوال در مورد حکومت، رئیس جمهور و غیره پرسیده میشه. اما من و کسایی که باهاشون همکاری کردم دوست نداریم مخاطب اجراهای ما رو به سیاست‌های امروزه ایران یا آمریکا یا هر فرهنگ مربوطه دیگه ربط بدن. در واقع به صورت ظریفی هم با گفته‌ها و هم با آثارش مرز این رو مشخص کرده که ترجیح میده نماینده فرهنگ قدیمی کشورش باشه، نه سیاست‌های وقت. نقش پررنگ کلهور در انتقال فرهنگ و موسیقی ایرانی اما غیرقابل انکاره. از تاثیرگذاریش روی نسل جوانتر از خودش گرفته تا نوازنده‌ها و مخاطبینش از ملیت‌های دیگه، و این تاثیرگذاری رو با کاری انجام میده که عاشقانه دوستش داره. خودش در این باره میگه: اگه از من بپرسید چرا از بین همه کاری که میتونستم انجام بدم موسیقی رو انتخاب کردم، میگم توی دنیای پر از نفرت و خشم و حماقت و جنگی که توش زندگی میکنیم، زندگی بدون هنر و برای من بدون موسیقی در این جهان غیر ممکنه. مثل پنجره ای از این جهانه که ما رو به ادامه امیدوار میکنه. زندگی بدون موسیقی جالب نیست و وقتی وارد زندگیت میشه فراری هم ازش نیست. هر روز تمرین میکنی، حتی اگر تمرین نکنی هم فکرت پیش تمرینه. تو خونته، تو نفسته و تبدیل به بخشی از تو میشه. نیازی نیست خودت رو راضی کنی. عشق به موسیقی، سازش و تلاشش برای فرهنگسازی و صلح جهانی بارزترین مشخصه هایی که میشه باهاش کلهور رو شناخت. مشخصه هایی که حتی در جواب به سوال چه آرزویی دارید هم خودش رو نشون میده. آرزویی ندارم. علاقه و کارم موسیقیه و این کار رو همیشه توی زندگیم انجام دادم. آرزوم برای کل دنیا صلحه و اینکه حماقت جای خودش رو به عقلانیت و منطق بده. ممنونم که این اپیزود رو شنیدید. این هم از قصه کیهان کلهور و پرونده‌ای که برای این استاد مهم موسیقی ایران تدارک دیده بودیم. در اپیزودهای بعدی دوباره باز خواهیم گشت و از چهره‌های مهم هنر و فرهنگ ایران با شما صحبت می‌کنیم. من فاروق قادری هستم و ممنونم از خنیاگر که در این پرونده همراه شما کنار ما بودند.